عقب نشینی از جنوب لبنان اتفاق افتاد و رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشینی کردند،
بله،
در قضیه فلسطین هم اتفاق خواهد افتاد و رژیم صهیونیستی مجبور میشه که سرزمین های فلسطین رو پس بده.
بله.
رمز موفقیت جهان اسلام در قضیه غزه قوی تر شدن، اتحاد و همراه بودن و اینکه بدانیم غزه مسئله اول جهان اسلامه و همه به این مسئله برسیم. دولت چهاردهم، دولت آقای دکتر مسعود پزشکیان در داخل شعار وفاق ملی رو دادن و چه خوب است که در عرصه جهان اسلام هم شعار وحدت جهان اسلام پیگیری بکنن و با دیپلماسی فعال در صورتی در قبال جنایت رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی و غربی ها که داره صورت میکنیم میتونیم موفق باشیم که جهان اسلام در حول قضیه غزه، در حول قضیه فلسطین، در حول بیت المقدس با هم دیگه متحد باشن، هم پوشانی داشته باشن، از هم حمایت کنن و این گونه میتونن که در دیوان بین المللی لوحه و حتی با تأسیس دادگاه بین المللی اسلامی چه اشکال دارد؟ البته قبلا به پیشنهاد جمهوری اسلامی روز حقوق بشر اسلامی تعیین شده، میتونن دادگاه بین المللی اسلامی هم تشکیل بدن و میتونن جانیان رژیم صهیونیستی رو در دادگاه بین المللی اسلامی محاکمه بکنن.
بله،
در دیوان بین المللی کیفری دادگاه لوحه اگر همت جهانی وجود داشته باشه، اگر جامعه جهانی و دولت‌های جهانی به این اراده برسن، به این اراده واحد برسن که بخوان در مقابل رژیم صهیونیستی بیستن، این توانمندی وجود داره. اما اگر تابع اراده آمریکایی‌ها باشن، اگر جهان دولت‌های جهانی تابع اراده دولت‌های اروپایی باشن، از طریق دیوان بین‌المللی کیفری به راهی نخواهیم رسید، به نتیجه نخواهیم رسید. هرچند منافعی خواهد داشت، هرچند رسوایی جهانی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود، هرچند محکومیت وجود خواهد داشت، به لحاظ حیثیتی ارزشمند خواهد شد، اما الزامی که وجود داشته باشه پشتون وجود نخواهد داشت مگر اینکه جامعه جهانی به این اراده واحد برسه. با این چشماندازی که وجود داره، با این دولت ایالات متحده آمریکا و دول اروپایی، بعید میدونیم که این اراده واحد در جامعه جهانی برسیم. اما در جهان اسلام امکانی که این اراده واحد شکل بگیره و بخوان جانیان رژیم صهیونیستی رو در دادگاه صالحه بین المللی اسلامی که اگه تشکیل بدن میتونن محاکمه بکنن و از هویت اسلامی، از سرزمین مقدس فلسطین دفاع بکنن و اینکه بدانیم امروز غزه مسئله اول جهان اسلام است و اتفاقا غزه میتواند مبنای برای وحدت و وفاق جهان اسلام باشد، میتواند مبنای برای وحدت دولت‌های اسلامی باشد.
بله.
اگر باز هم خدمت تقریبون آگاهی و خودآگاهی برسیم.
بله.
که انشاءالله چشمانداز روشنی وجود داره که مردم جهان اسلام بیدار شدن
انشاءالله.
و انشاءالله بتونن دولت‌هاشون هم بیدار بکنن که همصدا با جمهوری اسلامی، همگام با جبهه مقاومت، همگام با حماس قهرمان، همگام با حزب الله لبنان قهرمان، این گروه کوچیک با اراده عظیم، با اراده آهنین که در مقابل رژیم صهیونیستی که توسط ابرقدرت حمایت میشه داره مقابله به مثل میکنه.
بله.
و مقابل مثل در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. فرمودین زدی ضربتی ضربتی نوش کن، این اصل حقوقی است. بله. اصل مقابل مثل و پذیرفته شده است. اگر رژیم صهیونیستی در داخل خاک ما مهمان عزیز ما را ترور میکنه، این حق برای جمهوری اسلامی وجود دارد که از خودش دفاع بکند و پاسخ ما مقابل مثل بکند و پاسخ متقابل بدهد، همان گونه که حزب الله لبنان پاسخ ترور فرمانده مجاهدشون فؤاد شکر داد. انشالله شاهد باشیم روزی که رژیم صهیونیستی از بین بره و سرزمین مقدس فلسطین با نام کشور فلسطین و دولت فلسطین به رسمیت پیدا بکنه و در جهان اسلام محور اتحاد جهان اسلام قرار بگیره.
انشالله. بسیار متشکر هستیم و به امید اون روز نشسته ایم که انشالله این اتفاق بسیار خرسند و میمون و مبارک رقم بخوره به فضل الهی. خب چون کم کم به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز و فرهیخته بزرگوار تقاضا دارم که جمع‌بندی خودشون رو ارائه بکنن به صورت کوتاه و مختصر تا انشالله برنامه امروز گفتگوی سیاسی خودمون رو رو به پایان ببریم. جناب دکتر فرجی بفرمایید. خواهش می‌کنم
نتیجه بگیرم، خیلی مختصر و مفید عرض بکنم. اولا لازم در صحنه بین المللی به دنبال یک تعریف جامع و مانع از تروریسم باشه.
بله.
این که هر کسی از یه تعریفی از خودش ارائه میده و بعد هم بازی هایی در میاره و برای مطامع و منافع خودش بازی در میاره و ازش استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه، مقبول نیست. دومی که در جهانی که عرض کردم خدمتتون
فرمودید
که در نظام جهانی ضعیف پامال است، باید به دنبال ایجاد قدرت بود. ما یک کنوانسیونی در سال 1998 اتحادیه عرب داشتن در ارتباط با مقابله با تروریسم، یک کنوانسیون 1992 دولت‌های اسلامی. این کنوانسیون‌ها باید فعال بشه. لازمه حتما جبهه مقاومت روز به روز متشکل تر بشه در قالب کنوانسیون، در قالب اتحادیه، همینطور کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی باید فعال بشه. هیچ کس به فکر جهان اسلام نیست، اینها آمدن که بمانند به قیمت کشت و کشتار. از همه جای دنیا هم جمع میکنن، همون کاری که با استرالیا کردن، کشتند و رفتن جلو، همون کاری که با نیوزلند کردن، همون کاری که با بومیان کانادا و امریکا کردن، سرخپوستان امریکا، آمدن در منطقه مهاجرین رو بیارند و اهالی منطقه رو، هر کسی هم باشد، مسیحی، مسلمان، ایرانی، عرب، فارس، کرد، هر کسی که باشد. بنابراین باید ضمن انجام این گونه اقدامات دیپلماسی عمومی رو هم فعال کنند برای بیداری جهان. شما ببینید مسابقه ندادن ورزشکاران با ورزشکارای رژیم صهیونیستی چه رسوایی به بار آورد. الان میادین ورزشی فعال شده، پرچم فلسطین رو شما تو میادین ورزشی ملاحظه میکنید، میادین فوتبال،
بله،
ملاحظه میکنید. این اقدامات، روز قدس همینطور، دیپلماسی عمومی باید فعال بشه برای بیداری جهانی. امیدوار هستیم انشاءالله آینده اون کنوانسیون و اون اتحادیهی که در مورد مبارزه با تروریسم بناس شکل بگیره و انشاءالله هم نتیجه مطلوب رو برای مردم جهان داشته باشه.
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم آقای دکتر خسروشیری. جمع‌بندی پایانی خودتون رو
متشکرم. قبل از اینکه عرایض پایانی رو داشته باشم تشکر میکنم از شما، همچنین آقای دکتر فرجی عزیز، که بهره بردیم، یاد گرفتیم، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که ما متاسفانه فراموشکار هستیم، تاریخ رو فراموش میکنیم. ما دو تا مثال میزنم، نمیدونم چقدر وقت باقی است آقای بیگی عزیز.
دو سه دقیقه میفهمید.
ما همسایه شرقی و همسایه غربی خودمون در 20 سال اخیر نگاه بکنیم. دو تا کشوری که آماج تروریسم آمریکا قرار گرفتن. حمله آمریکا به این دو تا کشور رو شاهد بودیم. اشغال این دو تا کشور توسط آمریکا رو شاهد بودیم. در غرب کشور ما عراق و در شرق کشور ما افغانستان. من فقط چند تا آمار میگم. آمار گویاست. آمار زبان داره. آمار با ما حرف میزنه. عراق، افغانستان، سال 2001 آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد. 1380 شمسی، تا 15 مهر ماه 1380 شمسی. من آمار میگم که چه جنایت‌ها و فجایعی رخ داد در افغانستان در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان. 241,000 نفر از مردم افغانستان تو این 20 سال توسط آمریکایی کشته شدن. آمار بسیار عجیبه. 241,000 نفر که بیشترشون توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با بمباران و کور کشته می‌شدن.
بله.
بیش از 6 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردن. کجا؟ بخش مال کشور، بخش ازش مال کشور ما بود. کشورمون درگیر تروریسم آمریکا در افغانستان شد. درد و رنج بی‌پایان مردم افغانستان 4-5 سال دارن از اون روز داره می‌گذره. این درد و رنج همچنان بی‌پایانه. غارت منابع ملی افغانستان، بهشت معادن دنیاست افغانستان. معادن افغانستان رو غارت کردن آمریکایی‌ها. و الی آخر، عراق خدمتتون عرض می‌کنم، سال 2003 اتفاق افتاد. 210,000 غیر نظامی عراقی کشته شد. 210,000 غیر نظامی. زیرساخت‌های اقتصادی صنعتی عراق نابود شد. حدود 350 میلیارد دلار به عراق خسارت وارد شد. و حدود 4 میلیون نفر از مردم عراق آواره شدند. این عددها، آمارها بسیار بزرگه. این حاصل تروریسم آمریکاست. و امروز حاصل تروریسم رژیم صهیونیستی در غزه را داریم مشاهده میکنیم. به چشم میبینیم کشته شدن کودکان، زنان، مردان و پیران بیگناه. هوشیار باشیم، حقایق رو ببینیم و تحلیل درستی از حقایق داشته باشیم. متشکرم از شما.
متشکرم و
سپاسگزارم آقای دکتر.
سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر حسین فرجی، کارشناس مسائل بین الملل، و جناب دکتر علی خسروشیری، کارشناس روابط بین الملل، که میهمانان عزیز و شریف برنامه امروز، برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودند. و موضوع برنامه امروز رو پی گرفتیم با مسئولیت حقوقی آمریکا و اروپا در قبال تروریسم و جنایات بر علیه ملت ایران تا کشتار در فلسطین رو واکاوی نمودیم با حضور این دو عزیز فرهیخته و بزرگوار. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میآورم و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با پیامک های خودتون دست یاری به ما دادید و ما را دلگرم‌تر از گذشته نمودید. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
بدرخش
این بار
در کهکشان نجوم
ستارگان طلایی ایران
بار دیگر درخشیدند
ایران و ایرانی را افتخاری دیگر بخشیدند.
کسب مقام اول المپیاد جهانی نجوم بر تمام ایرانیان مبارک و فرخنده باد.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنی تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنی. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatresane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
از صدای جمهوری اسلامی ایران توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به برنامه یادآور زندگی و اقدامات شهید رجایی.
تاریخ شهادت محمد علی رجایی را در روز 8 شهریور سال 1360 ثبت کرده است. رئیس جمهوری که بر قلب‌ها حکومت می‌کرد و جز خدمت به مردمش آرزوی دیگری نداشت.
انا لله و انا الیه راجعون. و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
محمد علی رجایی تا ششم ابتدایی را در قزوین گذراند و بعد به همراه مادر و برادرش به تهران آمد. شرایط زندگی سخت بود و محمد علی باید کمک خرج خانه می شد. برای همین قید درس خواندن را زد و رفت بازار. کار او شاگردی مغازه ها و دست فروشی کنار خیابان بود. کمی بعد محمد علی با مدرک ششم ابتدایی استخدام نیروی هوایی شد. در این زمان شبانه درسش را هم خواند و دیپلم گرفت. در همین ایام بود که با آیت الله طالقانی و درس های تفسیرش در مسجد هدایت آشنا شد. کودتای 28 مرداد که شد، رجایی و تعداد دیگری از دوستانش را از ارتش اخراج کردند. کمی بعد به توصیه مرحوم طالقانی به دانشسرای تربیت معلم وارد شد و لیسانس و فوق لیسانس ریاضی گرفت و سرانجام معلم ریاضیات شد. او در کلاس‌هایش حرف‌هایی می‌زد که به مزاج سواک خوش نمی‌آمد. برای همین یک بار در سال 42 و درست یک ماه قبل از 15 خرداد به جرم فعالیت علیه امنیت ملی بازداشت شد و 50 روز در زندان ماند. او برای بار دوم در آذر ماه 1353 دستگیر شد. اما این بار به بازداشتگاه مخوف شاه یا همان کمیته ضد خرابکاری فرستاده شد. شکنجه ها از همان شب اول آغاز شد. رجایی چیزی نمی گفت و همین شکنجهگرها را عصبانی می کرد. این وضعیت 24 ماه طول کشید. بعد از 2 سال او به زندان سیاسی فرستاده شد و تا آبان 57 که زندانیان سیاسی را آزاد کردند در آنجا ماند. کمی بعد انقلاب در بهمن 57 به پیروزی رسید. در اسفند 58 محمد علی رجایی از طرف مردم تهران به مجلس راه یافت. در همین ایام بود که بنی صدر رئیس جمهور شده بود و باید نخست وزیری را به مجلس معرفی میکرد، اما مشکل آنجا بود که کاندیداهای او مورد قبول نمایندگان مردم نبودند. فضای کشور ملتهب شده بود و همچنان کشور بدون نخست وزیر مانده بود. برای همین هیئت‌های مختلفی از سران سه قوه در صدد انتخاب نخست وزیری مورد قبول مجلس برآمدند و سرانجام محمد علی رجایی در مرداد ماه از طرف بنی صدر برای پست نخست وزیری به مجلس معرفی شد.
رأی گیری درباره نخست وزیر نامزد شده به مجلس جناب آقای رجایی است که جمع آراء متخذه 196 رأی. توضیح میدیم که چند نفر بعد از آمار وارد جلسه شدند. آراء موافق 153 رأی، آراء مخالف 24 رأی، آراء ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبتی.
با این رأی او نخست وزیر ایران شده بود. بنی صدر از نخست وزیری رجایی دل خوشی نداشت. برای همین در انتخاب وزرایش هرچه توانست کارشکنی کرد. با این همه در نهایت کابینه محمد علی رجایی با 14 وزیر کارش را آغاز نمود. برای رجایی دوران سختی آغاز شده بود. هنوز 2 هفته از شروع کارش نگذشته بود که جنگ شروع شد. هرچند مسئله جنگ اولویت اول کار دولت رجایی بود، اما بنی صدر بنای سازگاری نداشت و به همین دلیل صحنه‌های جنگ در ماه‌های اول به نفع جمهوری اسلامی نبود. اوضاع داخلی کشور هم متشنج شده بود. بنی صدر که معتقد بود رجایی به او تحمیل شده، در خیابان‌ها یارکشی می‌کرد و شهرها را به میدان جنگ سیاسی تبدیل کرده بود. این در حالی بود که هنوز 7 وزارتخانه وزیری نداشت. دغدغه دیگر رجایی رساندن صدای مردم ایران به جهان بود. جلسه شورای امنیت جای خوبی برای این کار بود.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم. ما در شرایطی به اینجا آمده ایم که کشورمان در میان آتش ده از سوی دولت بعث نامردمی عراق می سوزد. ما از پشت این تریبون به مردم جهان اعلام می کنیم که تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئه های پیاپی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلابمان میدانیم.
مشکلات به جنگ با عراق ختم نمیشد. کردستان هم نارام شده بود، اما در این شرایط بنی صدر باز هم دست از بحران آفرینی بر نمی داشت و طرفدارانش را به لشکرکشی خیابانی تشویق می کرد. این بود که امام دست به کار شد و بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد. کمی بعد مجلس هم به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد و این گونه او از ریاست جمهوری عزل شد.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
حالا باید دوباره مردم برای انتخاب ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می آمدند. نتیجه انتخابات محمد علی رجایی بود. 2 روز بعد رجایی دوست قدیمیش با هنر را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. با هنر هم وزرایش را انتخاب نمود و رجایی هم بدون دعوای سیاسی همه آنها را پذیرفت. بالاخره دولت با وحدت رئیس جمهور، نخست وزیر و مجلس با انگیزه آغاز به کار کرد.
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم.
کار در دولت رجایی شبانه روزی بود، به گونه ای که مجبور بودند سر میز کار غذایشان را بخورند. مردم انتظار داشتند که کارهای بزرگی از دولت رجایی با هنر ببینند، همان انتظاری که امام هم به آنان تذکر داده بود.
مردم به جای برنامه دادن عمل می‌کنند. هیچ دیگه شماها عذر ندارید، ما هیچ کدوم دیگه عذری نداریم. در طول این مدت عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشون را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردن، به تکلیف خودشون مردم عمل کردن. اشکال در ما هست، باید ما جواب مردم رو بدیم. مردم به آقای رئیس جمهور اون شور و اون طور رای دادن و به حقم رای دادن.
اما تنها 25 روز بعد از تشکیل دولت، در 8 شهریور، رجایی به همراه باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسید.
تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا.
من حسن اومدم براش جهید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن قصد الاشرار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
این روزها هموطنان عزیز ما، قهرمانان پارالمپیک در مسابقات جهانی در پاریس مشغول فعالیتند. امید و آرزو داریم که در این صحنه جهانی نیز هموطنان عزیز ما موفق و معید باشند.
خانه تو این
ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوان.